ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میر احمد صافی. این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد تظاهرات امروز کابل که اشتراک کنندگان آن امریکا را مسئول بحران اقتصادی افغانستان می خوانند. نظر به بعضی گزارش ها، طالبان افغان از طالبان پاکستان خواستند که برای تقویه آنها به افغانستان بیایند، اما طالبان این ادعا را رد می کنند. مروری بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی، مشاور امنیت ملی امریکا به اسرائیل سفر دارد و در مورد مسائل مختلف از جمله تهدیدهای ایران صحبت میکند. ترکیه و قطر در مورد گرفتن مسئولیت چندین میدان هوایی در افغانستان صحبت میکند. دیدبان حقوق بشر میگوید سال 2021 سال بدی برای حقوق زنان در افغانستان بود. و در نیمه دوم ساعت 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
صدها تن در کابل خواهان آزاد شدن پولهای منجمد شده افغانستان شدند. چین با حمایت روسیه یک مصوبه قطعنامه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد و مقامات خدمات صحی در آمریکا میگویند که نوع جهش یافته ویروس کرونا حالا در این کشور مسلط شده. سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. صدها تن در جریان اعتراض علیه ایالات متحده در کابل خواهان آزاد شدن فوری پولهای منجمد شده افغانستان شدند. معترضان در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل گفتند که منجمد شدن به گفته آنان غیر قانونی پولهای مردم افغانستان از سوی ایالات متحده برایشان پذیرفتنی نیست. آنان افزودند که این اقدام آمریکا مشکلات زیادی ایجاد کرده. معترضان از جامعه جهانی خواستند که ایالات متحده را به آزاد کردن پولها وادار کند. پس از آن که طالبان در ماه آگست کنترل کابل را در دست گرفتند، ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز مانع دسترسی حکومت طالبان به دلار شدند. جامعه جهانی به شمول ایالات متحده از طالبان می‌خواهند که حکومت همشمول تشکیل دهند، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت کنند و نگذارند که گروه‌های تروریستی از جمله شبکه القاعده از خاک افغانستان تهدید را متوجه کشورهای دیگر کنند. چین با حمایت روسیه یک مصوبه قطعنامه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این مصوبه سیستم را برای استثناهای بشر دوستانه در تحریم‌های اقتصادی وضع شده بر طالبان فراهم می‌کند. یک دیپلمات که خواسته است نامش افشا نشود به خبرگزاری فرانس پرس گفته که چینی‌ها خواهان حذف یک فقره مصوبه شدند که با کمیته تحریم ها در مورد افغانستان اجازه می دهد تا استثناهای را در منجمد کردن دارایی ها فراهم کند، در صورتی که کمیته این اقدام را در ایجاد سهولت بیشتر برای رساندن کمک ها به افغانستان ضروری داند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یک دیپلمات دیگر گفته چین که در اصول با تحریم ها مخالف است، طرفدار میکانیزم معافیت مورد به مورد نیست. جانگ جون سفیر چین در سازمان ملل متحد دیروز در توییتر نوشت که کمک‌های بشری و نجات دهنده باید بدون کدام مانعی به مردم افغانستان رسانده شود. جون گفت که شرایط یا محدودیت‌های به گفته او که به گونه مصنوعی ایجاد شده پذیرفتنی نیست. فرانس پرس به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده که واشنگتن امیدوار بود که 14 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوبه را دیروز تصویب کنند تا امروز بر رأی‌گیری گذاشته شود. مقامات حکومت طالبان در ولایت ننگرهار از کشته شدن یک زرگر، 3 آدم ربا و 1 طالب خبر می‌دهند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفته است که این افراد پس از عملیات امروز طالبان بر مخفیگاه آدم ربایان در شهر جلال آباد کشته شدند. با گفته طالبان در جریان عملیات آدم ربایان مقاومت کردند و پس از درگیری 5 تن به شمول زرگر که در چنگ آدم ربایان بود کشته شدند. طالبان گفتند که 2 آدم ربای دیگر را نیز بازداشت کردند. در یک تحول مربوط عارف عدیل معاون سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در ولایت فرا در صحبت با رادیو آزادی از دستگیری 3 آدم ربا و رهایی 1 تن از نزد آنان خبر داده. با گفته او عملیات نجات این فرد دیشب اجرا شد. مقامات خدمات صحی در امریکا میگویند که اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا حالا در این کشور مسلط شده. مسئولان مرکز وقایه و کنترل امراض در امریکا میگویند که 73% موارد تشخیص شده کرونا در هفته گذشته از نوع اومیکرون بوده. این نوع ویروس کرونا که قابلیت سرایت سریع‌تر دارد برای نخستین بار در آفریقای جنوبی شناسایی شده و سپس به تقریبا 90 کشور جهان سرایت کرد. قرار است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز در مورد شیوع کرونا و مسائل دیگر سخنرانی کند. و رسانه‌های روسیه امروز گزارش دادند که یک تحت‌البحری روسیه یک میزایل کروز را از بحیره ژاپن موفقانه پرتاب کرده. میزایل بیش از 1000 کیلومتر دورتر پرتاب شده. وزارت دفاع روسیه گفته که تحت‌البحری موسوم به پترو پافلوسک کامچاتسکی به هدفش واقع در یک مرکز آموزشی روسیه در زمین رسیده. ژاپن مدعی است که جزایر کوریل بخشی از قلمروش است. نیروهای شوروی این جزایر را در پایان جنگ جهانی دوم از ژاپن تصرف کردند. این تعامل مانع امضای پیمان صلح میان روسیه و ژاپن شده، پیمانی که رسما به جنگ پایان می‌دهد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:08 است. می پردازیم به اولین مطلب این برنامه. صدها نفر امروز در کابل ضد امریکا مظاهره کردند. صدها نفر در پیشروی سفارت امریکا در کابل جمع شده و بر ضد امریکا شعار دادند و خواستند که ثروت‌های منجمد شده افغانستان هرچه زودتر آزاد شود. آنها میگویند امریکا غیر قانونی ثروت‌های مردم افغانستان را منجمد ساخته و این کار برای آنها قابل قبول نیست. به گفته آنها دلیل مشکلات اقتصادی افغانستان تحریم‌های امریکا میباشد و امریکا باید این تحریم‌ها را لغو نماید و جامعه جهانی هم امریکا را برای آزادی ثروت‌های افغانستان تشویق نماید. امریکا زمان میلیاردها دلار از سرمایه های افغانستان را منجمد ساخت که طالبان قدرت را به دست گرفتند و هنوز هم بر منجمد ماندن این پول ها تاکید می کند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
امروز برخی از شهروندان افغانستان در پایتخت با هم به شکل اعتراضیه و به شکل مظاهره جمع شدند و با شعارهایی که در دست داشتند خواستار رهایی پل‌های منجمد شده افغانستان توسط آمریکا شدند. اینها که از ناحیه 16 شهر کابل صف بستند و به طرف چهارراهی صحت عامه که دقیقاً جایی که در آنجا در حکومت قبلی سفارت آمریکا در آنجا موجود بود، در آنجا با هم جمع شدند و با شکل قطعنامه برخی موارد را که یا با هم داشتن از طریق رسانه ها شریک ساختن. اینها میگن که آمریکا پل‌های افغانستان را به شکل غیر قانونی منجمد ساخته و هر چی زودتر باید پل‌ها آزاد شود. اعتراض کننده ها میگه که تمام پل‌هایی که آمریکا منجمد کرده یک عمل غیر قانونی است و برای ازا قابل قبول نیست. اینها از جامعه جهانی خواستاری شدند که بر آمریکا فشار وارد بکنند تا آمریکا وادار به این شود که بالاخره پل‌هایی که حق مردم افغانستان است آزاد شود. در کنار اینها در قطعنامه و همچنان اعتراضات شعارهایی که در دست داشتن نوشته کرده بودند و گفتند که مردم افغانستان با مشکلات سخت اقتصادی روبرو هستند، نه تنها مردم افغانستان بلکه حکومتی که در افغانستان حاکم است، البته حکومت طالبان هم با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو است. قبل از این تظاهرات و مظاهره سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نت پرایس گفته بود که ما هنوز هم بر سر رهایی پول‌های منجمد شده افغانستان بحث می‌کنیم و یک مسئله بسیار پیچیده است و ما در تلاش ازی هستیم که با شرکای خود بحث بکنیم که چگونه برای ازی پول‌ها ما یک راه حل را پیدا بکنیم. دقیقاً امسال 15 اگست زمانی که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، آمریکا حدود 9.5 میلیارد دلار افغانستان را منجمد ساخت. بله.
تشکر شنوندگان گرامی. گزارش بود در مورد این که 100 نفر امروز در پیشروی سفارت آمریکا در کابل جمع شده، بر ضد این کشور شعار داده و خواستند که ثروت‌های منجمد شده افغانستان هر چه زودتر آزاد شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
گزارش‌ها می‌رسانند که هزارها جنگجوی مسلح طرفدار طالبان به افغانستان آمدند تا در تقویت حکومت طالبان کمک کنند. واشنگتن پست به نقل از شماری از مقام‌های پیشین و فعلی طالبان نوشته که آنان از دانش آموزان و مهاجران افغان که در مدارس مصروف آموزش هستند خواستند که به افغانستان رفته و در آنجا در تامین امنیت با طالبان کمک کنند. منبع می گوید که در این میان این افراد پاکستانی های مسلح نیز وجود دارند، اما طالبان این ادعا را رد کردند. در این گزارش بیشتر می شنوید.
روزنامه واشنگتن پست نوشته است که در 4 گذشته هزارها فرد مسلح طرفدار به طالبان با دعوت رهبرانشان از پاکستان به افغانستان رفتند تا در تقویت حکومت فعلی طالبان کمک کنند. واشنگتن پست این گزارش را بر اساس صحبت با شماری از مقامات پیشین و کنونی طالبان در افغانستان و پاکستان آماده کرده است. در گزارش آمده است که رهبران بلندپای طالبان از مهاجران افغان در پاکستان و دانش آموزانی که در مدارس آن کشور مصرف آموزش هستند تقاضا کردند که به افغانستان بروند و در آنجا در قسمت تامین امنیت با طالبان کمک کنند. روزنامه واشنگتن پست با نقل از مقام‌های طالبان نوشته است که تعداد طالبان مسلح در افغانستان به 75,000 میرسد، اما افزوده است که تعداد افراد طرفدار به طالبان که از پاکستان به افغانستان آمدند بین 5,000 تا 10,000 تن میرسد. در میان افرادی که به افغانستان آمدند افراد مسلح پاکستانی نیز وجود دارد. واشنگتن پست با نقل از یک فرد مسلح پاکستانی که مسئول فرستادن افراد طرفدار به طالبان است نوشته است که به آنان پیشنهاد شده است که هرگاه میخواهند به افغانستان بروند در آنجا برایشان اقامت دائمی و محل بدوباش داده می شود، اما حکومت طالبان این گزارش را رد می کند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت که به هیچ اتباعی خارجی اجازه حضور در صفوفشان را نمی دهند. او گفت در کشور ما هیچ اتباعی خارجی وجود ندارد و در اینجا فعالیت نداشتند و تا اینکه برای کشورهای همسایه و دیگر کشورها تهدید ایجاد کنند. وی گفت در این مورد با هر گزارشی که منتشر می شود آن را به شدت رد می کنند. اما آقای کریمی در مورد ادعای آمدن افغانهایی که از مدارس پاکستانی با حمایت از آنان به افغانستان آمدن چیزی نگفت. اما واشنگتن پست به نقل از قدرت الله یک دانش آموز نوشته است که در مدارس پاکستان آموزش دیدن که امسال بیشتر دانش آموزان قبل از دستاربندی و تکمیل کردن دروسشان به افغانستان رفتند و گفته او امسال برای طالبان مدارس هم رخصت داده شده است تا دروسشان را نیمه تمام گذاشته و به افغانستان بروند. مقامات حکومت پیشین در افغانستان بارها پاکستان را متهم کرده بودند که از طالبان حمایت میکند و برای آنان پناهگاه داده است، اما پاکستان و طالبان این ادعاها را رد کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان در 16 ماه جولای این سخنرانی در کنفرانس بین المللی آسیای مرکزی و جنوبی که در تاشکند برگزار شده بود گفته بود که در این اواخر نزدیک به 10,000 جنگجوی مسلح پاکستانی وارد افغانستان شده و همراه با طالبان یکجا بر ضد حکومت می جنگند. کارشناسان افغان نیز از آمدن افراد مسلح از پاکستان به افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را بر سبب گسترش جنگ در افغانستان می دانند. این گزارش در مورد ورود افراد طرفدار به طالبان به افغانستان در حال منتشر می شود که بیشتر افغانها بر موقف حکومت طالبان در مورد پاکستان همواره انتقاد می کنند. سفرهای اخیر مقامات طالبان به پاکستان نیز انتقادهای را برانگیخته است. عبدالباقی اقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان بیشتر از 20 روز می شود که در پاکستان به سر می برد. انتقادها در مورد وای در رسانه‌های اجتماعی زمان شدت گرفت که به مدرسه حقانیه رفته و ویدیوی از ملاقات وای با پسر سامی الحق در رسانه‌های اجتماعی منتشر گردید. انتقادها این است که حکومت طالبان اولویت‌ها را از نظر انداخته و به جای اینکه به زندگی مردم، اقتصاد، پیشرفت، آموزش و آغاز سیستم تحصیلی توجه کند، به کارهای عشایری مصروف هستند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفته است که آقای اقانی برای تداوی به پاکستان رفته است و این ملاقات های سرپرست وزارت تحصیلات عالی را غیر رسمی و شخصی خوانده است. بله.
شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد این که گفته می شود هزارها جنگجوی مسلح طرفدار طالبان به افغانستان آمدند تا در تقویت حکومت طالبان کمک کنند.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا هم مروری داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
شماری از شرکت‌های ساختمانی، سرکسازی، لوجستیکی، صنعتی و تجارتی افغانستان خواهان حل مشکلات پولیشان با دونرها و وزارتخانه‌ها هستند. حاجی عبدالواحد مسئول شرکت وطنساز امروز بر رادیو آزادی گفت این شرکت‌ها که تعدادشان به بیش از 1500 می‌رسد، خواهان پرداخت پول‌هایشان از سوی دونرهای خارجی، جامعه جهانی و بانک جهانی هستند. با گفته عبدالواحد این شرکت‌ها پروژه‌های زیادی را در بخش‌های مختلف و برای اداره‌های مختلف تطبیق کردند، اما تا به حال پولشان پرداخت نشده است. بر اساس معلومات این شرکت ها بخشی از این پول ها باید از سوی حکومت پرداخت شود و بخش دیگر از سوی بانک جهانی و دیگر دونرها. جمعیت هلال احمر از کمک 4 کانتینر مواد طبی از سوی چین به این اداره خبر داد. نوراقا سعیدزاده سخنگوی این اداره امروز بر رادیو آزادی گفت این کمک ها 33 قلم، ماشین های اکسری، معاینات تلویزیونی، گراف قلب، آلی فشار، سیت وسایل جراحی و وسایل ساخت دندان می شود. آقای سعیدزاده میگوید پس از حاکمیت طالبان این سومین کمک چین به این اداره می باشد. و این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 103 افغانی، 1 یورو 112 افغانی و 39 پول، 1 پوند انگلیسی 128 افغانی و 31 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 24 پول، 1000 روپیه هندی 1178 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 532 افغانی.
شنوندگان گرامی، مسائل مربوط به افغانستان باز هم در این برنامه گنجانیده شده، اما پیش از آن که به این مسائل بپردازیم یک مطلب مهم جهانی داریم. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در هفته جاری از اسرائیل دیدار کرده و روی مسائل مهم از جمله تهدیدات احتمالی ایران گفتگو خواهد کرد. این سفر در حال قرار است انجام شود که انتظار می رود نماینده های ایران و قدرت های بزرگ جهانی به منظور احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 هفته آینده با هم ملاقات کنند. گفته شده که در این سفر آقای سالیوان همچنان با محمود عباس رئیس اداره فلسطین گفتگو خواهد کرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
انتظار می رود که جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده امریکا هفته جاری از اسرائیل بازدید نماید تا در مورد نگرانی های واشنگتن مبنی بر این که زمان مورد نیاز تهران برای تولید سلاح هسته‌ای کوتاه شده است گفتگو کند. شورای امنیت ملی امریکا با نشر بیانیه گفته که آقای سالیوان در این دیدارش با نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل ملاقات خواهد کرد تا بر تعهد واشنگتن در رابطه با امنیت اسرائیل تأکید کند و همچنان در مورد مسائل از جمله تهدیدات ایران مشوره کند. در این بیانیه گفته شده که انتظار می رود که مشاور امنیت ملی امریکا با هیئت همراهش همچنین با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین هم دیدار کند، اما جزئیات بیشتر داده نشده. این سفر در میانه مذاکرات ایران و قدرت های بزرگ جهان به منظور احیای توافقنامه هسته‌ای 2015 انجام می شود. دور آخرین مذاکرات پیشرفت نداشت، اما دور بعدی آن قرار است که هفته آینده آغاز شود. اسرائیل بارها مخالفتش را با این مذاکرات ابراز کرده است. وزیر دفاع اسرائیل طی سفر اخیرش با واشنگتن گفت که ایران در حال حاضر قوی نیست و بنابراین به گفته او زمان برای اقدام علی آن رسیده. یک مقام اداره رئیس جمهور جو بایدن به شرط افشا نشدن نامش گفته که مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی روی موقف مذاکرات و آینده برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. به گفته این مقام، این یک فرصت خوب برای دو طرف خواهد بود که در مورد مسائل مهم گفتگو کنند و نگرانی‌هایشان را شریک سازند. واشنگتن به این باور است که زمان مورد نیاز برای ایران به خاطر تولید سلاح هسته‌ای به گونه غیر قابل قبول کوتاه شده، اما ایران این را رد می‌کند که برنامه هسته‌ایش برای تولید سلاح هسته‌ای است. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا پیش از این گفته بود که یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای در همراهی با نیروهای نیابتیش خطرناکتر نسبت به ایران بدون سلاح هسته‌ای خواهد بود. بنابراین به گفته او برای راه حل این موضوع دیپلماسی و مذاکرات بهترین گزینه است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. وزیر خارجه ترکیه میگوید که هیئت کشورش به دوحه رفته تا در مورد فعالیت میدانهای هوایی افغانستان با مقامهای قطری و نماینده های طالبان گفتگو کند. مولود چاوشاوغلو گفته که کشورش آماده است با قطر در مورد فعالیت تمامی میدانهای هوایی افغانستان همکاری کند. جزئیات در این گزارش از جاوید نعیمی.
ترکیه برای از سرگیری فعالیت میدانهای هوایی در افغانستان ابراز آمادگی کرده و گفته است که در این مورد با مقامهای قطری مذاکره خواهد کرد. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه در دیدار با همتای مالیزیاییش سیف الدین عبدالله روز دوشنبه گفت که پذیرفتن این مسئولیت در شرایط مناسب صورت خواهد گرفت. با گفته چاوشاوغلو مقامهای ترکی به دوحه سفر کردند تا با مقامهای قطری و نماینده های طالبان در مورد اثرگیری فعالیت های میدان های هوایی افغانستان گفتگو کنند. سخنگویان حکومت طالبان در مورد بحث هایی که قرار است در مورد میدان های هوایی افغانستان آغاز شود دستیاب نشدند تا معلومات بدهند. انقره در مورد فعالیت میدان هوایی کابل از مدت ها با دوحه مشغول گفتگو بوده. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که امارات متحده عربی هم در مورد مدیریت میدان هوایی کابل مشغول مذاکره با طالبان بوده است. وزیر خارجه ترکیه می‌گوید که کشورش با شرکت‌های قطری تفاهم‌نامه‌ای را برای فعالیت 5 میدان هوایی در افغانستان آغاز کرده است. در این حال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر گفته که کشورش با ترکیه و حکومت سرپرست در افغانستان کار می‌کند تا میدان هوایی کابل فعالیت‌های عادی‌اش را از سر گیرد. و دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیت میدان‌های هوایی اکثریت ولایت‌ها متوقف شدند. در کابل و شهرهای بزرگ هم فعالیت‌های میدان‌های هوایی محدود ماندند. میدان هوایی کابل برای بیرون شدن کسانی که قصد رفتن به خارج از افغانستان را دارند و همچنان برای رسانیدن کمک‌های بشری مهم دانسته می‌شود. در جریان ماموریت انتقال از این میدان هوایی که در 24 اسد امسال آغاز شد، ده‌ها هزار تن از شهروندان خارجی و افغان‌ها به بیرون از افغانستان منتقل شدند. این ماموریت تا هنوز هم ادامه دارد، اما به گونه‌ای خیلی محدود و اندک. پیش از سقوط حکومت پیشین، امور حریم هوایی افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا مدیریت می‌شد که میدان‌های هوایی را هم در بر می‌گرفت.
دیدبان حقوق بشر می گوید سال 2021 که به پایان آن چند روز دیگر مانده، سال بد برای حقوق زنان در افغانستان بود. هزاربار معاون امور زنان در این سازمان به رادیو آزادی گفت که با حاکمیت طالبان در افغانستان وضعیت بدتر از گذشته شده است. بیشتر در این گزارش مشنوید.
دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch میگوید که زنان افغان سال بد را پشت سر میگذارند. هیدربار معاون امور زنان در این سازمان شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نتایج منفی بر زنان در بسیاری از مناطق جهان داشت.
2021 was a bad year for women's rights.
سال بد برای حقوق زنان بود. در این سال برخی پیشرفت‌ها هم صورت گرفت، اما واکنش‌های ضعیف جامعه جهانی پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان برای زنان در اکثریت جاها پیامدهایی داشت. این وضعیت برای ما می‌گوید که به حقوق ما احترام اندک می‌شود.
اکثریت از ناظران به این باور هستند که پس از سقوط کابل به دست طالبان، دستاوردهای 20 سال گذشته زنان با خطر از بین رفتن روبرو شده. کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان و انجمن خبرنگاران آزاد میگویند که در 4 ماه گذشته حدود 2000 خبرنگار زن وظایفشان را از دست دادند و شمار از آنها به بیرون شدن از افغانستان مجبور شدند. در 20 سال گذشته نخستین بار است که زنان از کار در اکثریت اداره ها ممنوع شدند و این سو برای بانوان اجازه آموزش در پوهنتون ها و نهادهای تحصیلات عالی دادن نمی شود. از سوی دیگر 95 روز است که دختران بالاتر از صنف ششم در اکثریت مناطق افغانستان اجازه رفتن به مکتب را ندارند. حکومت طالبان پیش از این گفته بود که در چارچوب شریعت اسلامی برای زنان و دختران حق کار و آموزش داده می شود. همچنان آنها از کار روی ساختن لایحه در این مورد خبر داده بودند. در فهرست کسانی که از سوی حکومت طالبان به کار گماشته شدند، نام یک زن هم دیدن نمی شود. یک فرمان 6 ماده‌ای از سوی طالبان در مورد حقوق خانوادگی زنان به تازگی صادر شد که در آن بیشتر به مسائل نکاح، ازدواج و چند مسئله دیگر از این ردیف پرداخته شده بود. اما در این فرمان در مورد کار و آموزش دختران و زنان هیچ گونه وضاحت دادن نشده است. دیدبان حقوق بشر می گوید که طالبان تا حد زیاد به تعهداتشان عمل نکردند.
پیام ها و نظریات شما
سلام با شما تمام شنوندگان. در باره مکتب ناس می پیشند. معلم است انتقاد کردند. 40 سال من از معلمی کردم در طبقه و ناس زکوس. تابالی به و ناس تابالی یک مکتب بنا نشده. فعلاً جای نداره. در تمام افغانستان در فاصله 4 کیلومتری ولسوالی ما قرار داریم. مکتب و ناس جای نداریم. این رخصت مردم سر چی بیا بخونه؟ قدر تمام افغانستان جای نیست. مکتب میگن که مکتب باشه. مکتب دختر سرچی بخونه. یکی خواندن علم ارزش نداره. در افغانستان ارزش نداره. لیسانس مردم، دکتر مردم فارغ شده که از کار نمیدهشه. بازم گفتن میگن که مکتب بخونه و بچه شکره به دختر کنن. کوکی کار در افغانستان. کار پیدا که بخشیش. سلام. سلام با شما و تمام شنوندگان. یک موز معلوم متقاعد هستم. سنم 75 سال است. معاش تقاعد تو بار نمیدن. از طرف دیگر کمک بر شما نمیشه که تقاعد نگیری. امید است که صدای ما با گوش دولت و تمام جهان برسانه شود.
هم حکومت آسیر قمی امارات اسلام است که تمام مردم خودش تباس و یک قرصنان به قیمت 20 افغانیت یک بجاد به 3000 افغانیت یک سند و یک دلیت روغم به 18 سال افغانیت اینا ایلب هم شور میخواده مگه پیسه بیتی تمام شور میخواده پیسه بیتی آیا که در آدوخ و زید اولاموزهای دیگه قسم گم میزنن ملا برادر دیگه قسم گم نیست چی رقم حکومت هست چی رقم دولت دارش که از فرانکش نا جواز کار میگره از جهالی نا جواز کار میگره سلام رادیو آزادی
پیام شما نظر شماست
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید در همین جا میرسیم به نیمه بر...